به نام خدا. با درود به شما همراهان گرامی، هموطنان ارجمند، با برنامه پویش از این لحظه تا 45 دقیقه آینده همراه شماییم. پیش از هر چیز اعلام میکنم که راه های ارتباطی در اختیار شما بزرگواران قرار داره، برای اینکه بتونید اگر پیشنهادی دارید یا پرسشی در ذهن دارید مطرح بفرمایید. دو شماره 220-485-220-588-20، همینطور سامانه پیامک 30558. همونطوری که مطلعید، برنامه پویش در روزهای پنجشنبه تمرکزش بر مسائل فرهنگی، اجتماعی و خب گاهی وقتا هم اقتصادی هست و سیاسی. امروز هم چند بخش این برنامه رو شامل میشه و عرض میکنم خیلی سریع عناوین رو میگم. امیدواریم که فرصت داشته باشیم به همه این موارد برسیم و شما دوستان هم میتونید با مشارکتی که میفرمایید در روند بهتر این برنامه ما رو یاری کنید. در مورد بودجه 2% حوزه فرهنگ گفتگو میکنم با جناب روح الامینی، رئیس کمیته اجتماعی و فرهنگی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. در مورد توصیه های مصرف انرژی گفتگو میکنم با آقای دکتر هومن صادقی، رئیس گروه فرهنگسازی و آموزش مدیریت انرژی سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق وزارت نیرو. درباره پرونده ثبت جهانی رباب یا رباب، این آلت موسیقی، گفتگو میکنم با آقای علیرضا ایزدی، مدیر کل ثبت حریم و آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی. و بالاخره درباره رفتار غیر فرهنگی مؤسسه اکو گفتگو میکنم با آقای مازیار رضاخانی، دبیر نخستین جشنواره تئاتر خوشه پروین که ویژه بانوانه. و نخستین ارتباط تلفنی ما خوشبختانه سریع برقرار شده که من حضور میهمان تلفنی ارجمندمون جناب روح الامینی خیر مقدم میگم. ایشون رئیس کمیته اجتماعی و فرهنگی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هستن. درود بر شما جناب روح الامینی، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی سپاسگزارم جناب روح الامینی. با توجه به سوابق و به هر حال تجربه بالای حضرت عالی، من میخواستم ابتدا برای آشنایی بیشتر مخاطبان عزیزمون در مجموع خیلی خلاصه بفرمایید که اساساً چند نهاد و سازمان و بنیاد متولی فرهنگ کشور هستند. تا اونجایی که صحبتش میشد به هر حال فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، ورزش و جوانان، صدا و سیما و خیلی سازمانهای دیگه، تبلیغات اسلامی متولی بودند. اساسا ما یک مدیریت واحد داریم یا وحدت مدیریت در این باره در خدمتون هست؟
بله، تنوع و گستردگی موضوعات فرهنگی به تعبیری یا فرهنگی هنری رسانه‌ای به گونه‌ایه که خب سخته یه مدیریت واحد، و برای همین توی دستگاه‌های مختلف متولیش هستن که تعدد بسیار زیادی داره. وزارت ارشاد وزیر مجموعه‌هاش یه بخش رو متفکفل هستن، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بخش دیگه ای بود، ورزش و جوانان، اینا سه تا وزارتخونه در واقع اصلیست که در کابینه و در هیئت وزیران متکفل این امور گوناگون فرهنگی هستن. صدا و سیما از طرفی، رسانه های در واقع نوظهور که اینها در بخش های مختلف کشور متولیانی رو داره، و خود انسان رسانه حالا در عصر جدید فرهنگی بسیاری ما در واقع تو این زمینه داریم. در بحث تبلیغات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی است که یک نهاد قدیمی است از ابتدای انقلاب، سازمان فرهنگ و ارتباطات که متکفل دیپلماسی فرهنگی است، در ارتباط با خارج از کشور رایزنهای فرهنگی است و در بحث‌های جمعیت، جوانان، زنان، معاون امور زنان، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، ستاد ملی جمعیت، بخش‌های مختلفی است و از طرفی حوزه‌های علمیه که در کنار کار در واقع پرورش و تبلیغ، بحث‌های فرهنگی را هم در دل خودش می‌گنجد. نهادها نهادهای گسترده است که ما در سلسله جلساتی که داریم در کمیته اجتماعی فرهنگی کمیسیون برنامه بودجه از بعد در واقع برنامه‌های اونها در چگونگی تحقق اهداف مندرج در فصول مختلف مرتبط در برنامه هفتم که مصوب هست و نقشه راه اونها جلسه‌ای رو داشتیم و این روند و سیر اعتباراتشون که توضیحات جدی و خوبی رو دادن که خلاصه خبری رو که شما احتمالا ملاحظه کردید بهانه این ارتباط شده، این خلاصه جلسه دو ساعته مفصلی است که مشروعش به زودی این روزهای آینده رو در خانه ملت منتشر میشه و حاوی جزئیاتیه در رابطه با برنامه ها و اعتبارات و بودجه دستگاه هایی که فرهنگی که دعوت شده بودن در بالاترین سطح از وزیر محترم ورزش، رئیس ستاد ملی جمعیت، متولیان حوزه های علمیه، معاونین وزارت میراث و مسئولین بقیه دستگاه ها که اهتمام جدی داشتن به حضور و ارائه نکات. سرجم این مجموعه بحثا این 2% هست که تیتر خبر اولیه ماست که به نسبت بسیاری از کشورهای اطراف یا حتی کشورهای اروپایی، حالا ولو تعریف ما در حوزه فرهنگ تعریف مشترکی هم نباشه، اونی که در حوزه رسانه، فرهنگ، ورزش، جوانان، تبلیغات، کشورهای مختلف با در واقع سبک و سیاق خودشون دارن، خیلی ما فاصله داریم. از همین همسایه بغلی اون ترکیه که آماری مطرح میشد تا بعضی کشورهای اروپایی. و متاسفانه در این حوزه فرهنگ مظلومه از جهت توجه. خب ما مسائل معیشتی، اقتصادی، مسائل صنعتی، کشاورزی بیشتر در رسانه و ذهن مردم بهش در واقع پرداخته میشه، به حقم هست. اونطور فرهنگ مثل هوایی که ما تنفس میکنیم یا مثل در واقع محیطیه که درش باید شنا کنیم، زندگی میکنه و از این جهت نباید بیتوجهی بهش بشه. یعنی در کنار آموزش، در کنار سلامت، دفاع، اقتصاد، صنعت، فرهنگ جایگاه خودش داره. توصیفی که عزیزان ما در جلسه‌ای که خدمتشون بودیم داشتن اینه که اعتبارات لازم، اعتبارات به شدت کمیه و برای تحقق اهداف برنامه و شاخص ها و سنجه هایی که در واقع تعیین شده که ما به اون شاخص ها برسیم، این اعتبارات کفاف نمیده. این یک نکته که اعتبارات به طور کلی به نسبت سایر بخش های کشور کم تره. اتفاق بدتری که هست اینه که از همین اعتبار کم تخصیص و اختصاص مبالغ هم یا دیر هست، مثلا به ماهای انتهایی مثل این ایام میرسه از ابتدای سال در واقع، یا موافقت نامه هاش دیر در واقع بسته میشه با دستگاه های برنامه بودجه، سازمان برنامه بودجه، تبادل توافق نامه هاش هست، یا تخصیص همون تخصیص کمی هم که هست در واقع انتهای سال داده میشه. و چیزی که سرجم بسیاری از این دستگاه داشتن روی عددهای 20-30% بود و این بسیار تأسف برانگیزه که در واقع این اهتمام جدی وجود نداره و قاعدتا خود اهالی فرهنگ و دلسوزان فرهنگ و رسانه هنر و بخش‌های مختلف خودشون هم شاید این مقدار مقصرن که این اولویت ها رو بیان نمی کنن و یا روش گفتگو نمیشه که
جناب روح الامین
توجه بیشتری جلب میشه.
بله متشکرم جناب روح الامین. حالا با توجه به این که وارد این بحث شدید من مدد میگیرم در همین راستا، با توجه به جایگاه حضرت عالی الان، با نگاه ژرفی که در این زمینه دارید، عرض میکنم که میدونیم کارهای فرهنگی رو نمیشه مقطعی عمل کرد. در واقع
بله.
تا اونجایی که خود جناب عالی بهتر از بنده میدونه، یه زمانی میگفتن ما در تصویب قوانین نگاه بودجه‌ای نداشتیم واقعا، یعنی بودجه نویسی ما با اون معیارهای علمی و جهانی فاصله داشته. حالا ما نمیخوایم خیلی ریز بشیم در این زمینه، یه مقداری میگفتن بحث چانه‌زنی خیلی مطرح بوده، یعنی هر نهادی که ادعای بیشتری داشته بودجه بیشتری هم بهش اختصاص پیدا میکرده. حالا با توجه به شاید ملاحظات سیاسی و اجتماعی، نمیدونم نظر حضرت عالی چی.
حالا این خیلی مطرح نیست. ببینید ما در برنامه هفتم که از جهت شاخص‌ها و جداولی که در ابتدای هر فصل برنامه اومده سنجه‌هایی رو مشخص کرده.
بله.
فرض مثلا ما در پایان برنامه چه تعداد حافظ قرآن باید داشته باشیم، چه تعداد سریال یا فیلم برجسته باید داشته باشیم، چه تعداد، یعنی یه سری سنجه‌های کمی و شاخص‌های کمی اومده.
بله.
که خب اینا ما به ازایش قابل محاسبه است که چه بودجه ای رو باید در طول برنامه در برش‌های یک ساله بودجه سالانه تخصیص داده بشیم.
خب
ببخشید من صدام یه مقدار
اختیار داریم
من... صاف نیست.
نه درست میفهمم.
ببینید نکته بعدی اینه که دستگاه‌های متولی عمده بودجه‌ای هم که میگیرن بودجه عملیات و کار فرهنگی نیست. در واقع حقوق و مزایای کارکنانشون هست، پرسنلشون هست و کسانی است که تو اون دستگاه شاغل هستن. این هم یه بلیه‌ایه که ما بودجه عملیات فرهنگی که برای یک پروژه، برای یک فیلم، برای یک کتاب، برای یک کار تبلیغی تربیتی لازم هست.
بله.
اینا باز خودش کمتره. یعنی خود این دستگاه مثلا فرض کنید ارشاد، فرض کنید وزارت ورزش، فرض کنید که رسانه، سازمان تبلیغات، خب اینها عمده بودجه ای هم که الان دریافت میکنن تعداد پرسنلشونه، سردر حقوق و مزایاشونه و هزینه‌های نگهداری اون دستگاه.
حتی جناب روح الامینی یه زمانی یادم مطرح بود، حالا یه مقدارش متایبه است یه مقدارش واقعیت، که مقداری از این بودجه برای هر سازمان یا اداره ای صرف حالا چیدمان مثلا میز و صندلی و مبل و این چیزا میشد.
بله بله. شما یه زمانی بودجه تهاجم فرهنگی مطرح بود و این بودجه ها میرن صرف تجهیزات و امکانات و در واقع مبلمان اون دستگاه میشد برای کمبودهایی که داشتن. آه. و خب این همیشه بوده، متایبه هم نیست. کلن بودجه جاری، بودجه در واقع پرسنلی و بودجه های نگهداری یک دستگاه باید سوا بشه بودجهی که برای عملیات هم. حالا فرض کنید در حوزه گردشگری امکانات گردشگری کشور باید بیان بشه و این لازمه تولید کارهای هنری است، تولید رسانه های فاخر است یا برنامه های فاخر است، اینا هزینه بر هست دیگه.
بله.
که بتونه عدادی که در کشورهای همسایه بردن در واقع در مضرب چند صد میلیون دلار صرف تبلیغات در واقع مزیت های گردشگریشون میشه رو دوستان بیان میکردن که آدم متاسفانه جاش رو خالی میبینه. یعنی اصلا حالا از طرف یک خبر خوب اینه که بازدهی دستگاه های ما در حوزه فرهنگ و رسانه و میراث فرهنگی و ارشاد اینا، بعضی دستگاه ها مثل میراث فرهنگی و گردشگری به نسبت بودجه‌ای که دارن بازدهیشون بیشتر هست در کلان اقتصاد کشور. دقت بکنیم مثلا صنایع دستی که متولیش در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری است و یک بخشی از اشتغال خانگی ما رو تشکیل میده در شهر و روستا.
بله.
این صنایع دستی به نسبت بودجه و هزینه‌ای که دارن درصدش در کیک اشتغال خانم های سرپرست خانوار یا خانم ها تو کشور چندین برابره.
بله.
یعنی با یه بهونه کم، بودجه کم، بعضی این دستگاه ها چندین برابر دستگاه های دیگر تو اون حوزه کار میکنن. فرض کنید مثلا اشتغال، شما ما به ازای در حال یه عدد مشخصی آریال شما
بله.
مقدار مشخصی یه شغل ایجاد میکنید در فلان صنعت، در کشاورزی، در جو. خب در عرصه های فرهنگی با یه مقدار کمتری این اشتغالات هست. یعنی میخوام بگیم که فرهنگ به ذاته خودش و امور فرهنگی اینها در واقع یک ضریب برکت هم دارن که هر چقدر که در واقع اونجا هزینه بشه پوشش بیشتری میده. و از یک طرف دیگه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و معضلات اجتماعی وقتی دوچار میشه یک جامعه‌ای، هزینه‌ای که برای جبران اون هست بسیار بسیار بیشتر هزینه‌های اثباتی ایجابیه که میتونه از اون پیشگیری کنه.
بله.
یعنی در بحث جوانانه، در بحث ازدواج، در بحث خانواده است، در بحث بله. اشتغال با اندک هزینه های شما پیشگیری میکنه
بله.
از بسیاری از آسیب هایی که پرداختن به آسیب ها وقتی ایجاد میشه هزینه های هنگفتی رو بله. خب فرض کنید مثلا اعتیاد
بله.
اگر کار فرهنگی، کار تبلیغی بشه و از اعتیاد پیشگیری بشه
هزینه درمان میاد
پایین. شما معتادین رو بخوای آه. درمان کنید، بخوای برخورد کنید، بخوای و خیلی از بحث های دیگه. یعنی فرهنگ به ذات خودش و امور فرهنگی اینها
درسته
در مقام پیشگیری بسیار بسیار هزینه هاشون کمتره
و موثرتر. جناب روح الامینی، من خیلی مصدق نمیشم به عنوان پرسش پایانی از طرف بنده، البته بعد در خدمتون هستیم. حالا اگر واقعا ما در بودجه نویسی مشکلی نداشتیم، الان رضایت خاطر هست از طرف جناب عالی، از این ورم که ما خیلی اهمیت میدیم به بحث فرهنگی، لااقل مطرحش میکنیم، پس مشکل کجاست واقعا الان؟ یعنی به صورت جزیره ای داره هزینه میشه هر سازمانی برای خودش؟
این اهدافی که تو برنامه ها نمیشون اهداف قابل تحققیه و اینها با حساب و کتاب نوشته شده.
بله.
اینا رو جدی نمیگیرم. مثلا بحث این است که 1% از هزینه شرکت ها باید بیاد تو امور اجتماعی صرف بشه. این وقتی میگی 1%، این عدد بزرگیه و اگه به جا مصرف بشه به هنگام تخصیص داده بشه بسیاری از این معضلات رو نه. این اهتمامه نیست، به الا قانون صراحت داره.
بله.
و شاخص ها مشخصه و البته در کنار همه اولویت‌های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و مسائلی که کشور داره در سبد متنوعی که هست، خب این هم جای خودش داره، ولی 2% برازنده نظام ما که یک ادعای تمدنی داره.
بله درسته. بله.
این کفایت نمی کنه.
بله.
حالا عرصه کتاب، عرصه فرهنگ.
بله که خیلی گسترده است به هر حال.
خیلی گسترده.
دقیقاً حوزه فرهنگ.
گزارشی که ما از این دوستان داشتیم در حد تخصیص 20% که این بسیار، یعنی وقتی که کمبودها و فشارها میاد
بله.
اولین چیزی که سراغ حذفش میرن یا کاهشش
بله.
میرن که میگن حالا خوب اینه اولویت نیست. فعلا مثلا
درسته.
که
البته این درصدی که فرمودی در حد آماله فکر میکنم، این 30% و اینا.
بله اصلا این که 1/4 و 1/3
بله.
اصلا خیلی میگم تازه اکثرش عرض کردم هزینه جاری و نگهداری.
بسیار خوب.
نظر میاد که باید کشور یه تکانی به خودش بده، حداقل این دو برابر بشه
انشالله. امیدواریم. البته
شما
امیدواریم.
توی سلامتم حدود 7% باید باشه، الان 4%.
بله.
یعنی الان شما برید تو حوزه درمان هم همه جا کم داریم، ولی این کم نسبت کم بود،
این خیلی کمتر
نباید سرریز بشه، خراب بشه رو حوزه فرهنگ.
خیلی سپاسگزارم. البته امیدواریم نظارت بر چگونگی هزینه کرده مسائل فرهنگی هم یکی از وظایف مجلس
کار با
باشه.
همینه دیگه، ما در بور نظارت این مجلس بعد از تصویب برنامه این سلسله جلساتی که داریم با مسئولی دستگاه ها از همین بود نظارتی است که اینها چگونه انجام میشه و حالا بحث بهره‌وری هست، بحث بهینه‌سازی در واقع و راندمان و کیفیت کارها با همون هزینه هایی که انجام میشه.
بسیار
اینا بحث هست که دنبال میکنم.
خیلی متشکرم و مثل همیشه آرزو میکنیم، امیدواریم که واقعا این نگاه تغییر پیدا بکنه به بحث مسائل فرهنگی و بودجه‌ای که لازمه.
بسیار مهمه.
بله.
بسیار مهم.
خیلی لطف فرمودید جناب روحانی امین. ممنونم. بزرگوارید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
درباره بودجه 2% حوزه فرهنگ گفتگو کردم با آقای روحل امینی، رئیس کمیته اجتماعی و فرهنگی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس. و در این لحظه ارتباط تلفنی بعدی ما هم برقرار شده با جناب دکتر هومن صادقی که قراره با ایشون توصیه های مصرف انرژی رو مطرح بکنیم و نظر ایشون رو جویا بشیم. ایشون رئیس گروه فرهنگسازی و آموزش مدیریت انرژی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق وزارت نیرو هستند. آقای دکتر صادقی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری گرامی و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر صادقی، البته نصفش مطایب است، خیلی از عناوین طول و دراز، خلاصه طولانی، کاش اندیشیدن فکری می اندیشیدن که این یه ذره مختصرتر بشه عناوین. حالا خیلی بلندتر از اینم هست، مثلا همت رو درست کردن تو مجلس به جای 1,000,000,000 تومان. در هر صورت خیلی خوش آمدید و خیلی لطف فرمودید آقای دکتر صادقی. درباره توصیه‌های انرژی قراره که در خدمت جناب عالی باشیم، اما آقای دکتر خیلی‌ها اعتقاد دارن به جای توصیه‌های روزانه و پیوسته که ما خود اینجا داریم انجام میدیم، چقدر خوب بود و یا میبایست لااقل این کارهای فرهنگی رو ما از تو خونه شروع بکنیم، بعد بریم مهد کودک و دبستان و مقاطع بعدی، که این در واقع نهادینه بشه در ذهن هر تک تک ما آدم ها. من قبل از اینکه شروع بفرمایید، خود شما بهتر از من میدونید، خیلی از کشورها هستن که از لحاظ اقتصادی هم وضعشون خوبه، اما آنچنان این فرهنگ در ذهن مردم جا افتاده که تو زمستون تو خونهشون با لباس گرم میشینن زندگی میکنن و نیازی هم به بخشنامه و دستورالعمل ندارن. بفرمایید، خواهش میکنم.
دقیقاً، بله. خب ببینید، همطور که شما هم در حال به اصطلاح فرهنگسازی اساسی هستیم توی مصرف انرژی، تو روزنامه ها و شبکه های اجتماعی این روزا میبینیم که خیلی معیاری به نام شدت مصرف انرژی صحبت میکنیم. خب این معیار معیاریه که ما میتونیم خودمون رو با دنیا مقایسه کنیم که وضعیت مصرف انرژی تو ایران چقدر هست و دنیا چقدره. حالا به اصطلاح میگیم این شاخص نسبت به متوسط دنیا چقدر بالاتره. عموما حالا این شدت مصرف انرژی نشون میده که این اقتصاد این کشور چقدر در برابر مصرف انرژی بهره‌وره. حالا عنوان دیگه من عرض کنم، یکی مثلا نسبت کل انرژی مصرفی به تولید ناخالص داخلی که به دست میاد این شدت مصرف انرژی، ما این توی ایران چقدر هست نسبت به دنیا. بعد اگر بیایم اینو مقایسه کنیم ببینیم جایگاهمون چجوریه و برنامه‌ای داشته باشیم که خودمونو به اون جایگاه مطلوب برسیم. خب اولا شدت مصرف انرژی تو ایران تقریبا دو برابر کشور و نیم متوسط دنیاست، نه نسبت به کشورهای حالا توسعه یافته تر که بهینه‌تر حساب میکنن مصرف انرژیشون. ما 2.5 برابر متوسط دنیا داریم انرژی مصرف میکنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه صندلی میخواییم توی ایران بسازیم و یه صندلی حالا توی متوسط حالا یه کشور متوسط، ما باید 2.5 برابر انرژی بیشتر مصرف. متاسفانه این نشون میده که بدترین شدت مصرف انرژی توی دنیا رو ما داریم و یه آیتم بدتر اون اینه که این شاخص حالا توی این 30 سال گذشته که بررسی میکنیم تو دنیا 40% کمتر شده، اما برخلاف تمام دنیا تو ایران نه تنها این کمتر نشده بلکه 60% هم افزایش پیدا کرده. یعنی مسیری که ما رفتیم و داریم میریم متضاد تمام دنیاه. یعنی دنیا از سال 1973 که حالا جنگ نفتی عرب و اسرائیل شگرفت رفتن به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی، متاسفانه ما فکر کردیم حالا روی دنیای از نفت و گاز خوابیدیم، اومدیم برعکس انرژی رو بیشتر به جای استفاده کردن هدر داریم. حالا یه بخش از این انرژی که حالا یه بخش غیر مولده، بخش ساختمان های ما، این در نظر بگیری که مثلا کشور ما فقط 40% کل انرژی ما صرف این ساختمان های ما میشه. یعنی توی تابستون به علت استفاده از سیستم های برودتی و سرمایشی که قابلا غالبا خیلی نامناسب هستن و در فصول سرد سال مثلا الان استفاده از سیستم های گرمایشی که بیش از حد لازم چقدر باید انرژی مصرف کنیم تا دمای درون این ساختمان‌ها به دمای آسایش که دیگه مثلا 18 تا 21 درجه است برسه. خب چرا این گونه شده؟ ببینید ما تا علت رو نفهمیم حالا نمیتونیم چجوری درمانش کنیم. یک، این که اولا در هنگام ساخت ساز ما سازندگان ما به علت اینکه انرژی تو کشور ما خیلی ارزون هست و حالا شاید خیلی دقت هم نمی کنن اون که حالا چقدر هزینه های انرژی ما رو اذیت کنه یا نه، به تنها قسمتی که توجه نمی کنن عدم رعایت استانداردها و اوبی مصرف قانونی است که مثلا از حدود 30 سال پیش مپس 19 مقررات ملی ساختمان ابلاغ شده و اجرا نمیشه. یعنی چی؟ یعنی اون بر متاسفانه مصالح عایق تو جدارهای بیرونی ساختمانمون استفاده نکردیم و نمیکنیم غالبا. خب این ساختمان توی دنیا الان 100 سال عمر میکنه، تو ایران را بالفرض این که نصف اونم عمر کنه 50 سال عمر کنه، این 50 سال باید همینطور مصرف خیلی بالاتر داشته باشه تا این ساختمان ما بتونه توی تابستون و زمستون به اون دمای آسایش برسونه. یا استفاده از پنجره‌های دو جداره و سه جداره چقدر میتونه کمک کنه. الان خود پنجره‌های حفره‌های هوایی هستن که اگر خیلی از ساختمان‌ها رو بریم کنار، الان تو فصل سرد هستیم کنارش، این اصلا سرما چقدر داره وارد ساختمون میشه توی تابستون، همینطور که مصرفان این سرمایه درون بیرون میره و به اصطلاح گرمایش وارد میشه. یا سیستم های روشنایی مناسب استفاده نمی کنیم. عموما الان تکنولوژی ها خیلی تغییر کرده، از لامپ های حبابی رفتیم لامپ های کم مصرف CFL یا مهتابی ها بود، الان اومده تکنولوژی رفته روی LED ها که مصرف بسیار کمتر، طول عمر بسیار بالاتر، با کیفیت نور بالا. حالا اگر لامپ های قبلی مهتابی ها میگفت مثلا UV دارن، سرطانزا هستن، اینا این موارد هم ندارن. یا نصب تجهیزات سیستم های سرمایشی گرمایش با راندمان بالا یا برچسب انرژی با کیفی مناسب. پس میبینید که خود ساخت ساز ما اینجا دچار مشکل شده. حالا دو قدم بعدی بیاییم جلوتر، دوم تجهیزاتی که داخل ساختمان یا منزل داریم استفاده میکنیم، مثل لباسشویی، ظرفشویی، جاروبرقی، یخچال، ماکروفه، اتو، همه این وسایلی که میخوایم بخریم، شاید چون انرژی خیلی انرژی حالا قیمتش حالا ما به اصطلاح وضعمون خوبه و انرژی خیلی قیمتش بالا نیست، به اصطلاح حالا عامیانه دارم عرض میکنم، بیشتر میایم روی سایزش، رنگش، اسم سازنده دقت میکنیم، روی کیفیت مصرف انرژی یا برچسب انرژیش دقت نمیکنیم که این تجهیزی که مثلا من دارم میخرم مثل یخچال دارم استفاده میکنم، این مثلا اگه 10 سال 15 سال توی خونه من هست، اگه برچسب انرژیش پایین باشه خوب نباشه، این همیشه داره بعد مصرف میکنه. سومیش هم میاد رو عموما فرهنگ استفاده به این از انرژی توی بین مصرف کننده ها چند تا مورد توجه قرار میگیره. شاید یه بخشش یه که اطلاع رسانی خوب نشون